بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران بزرگوار. من بدون مقدمه ادامه بدم بحث رو، خدمتتون آوردم که به 5 بُعد تو حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش مربوط میشه. البته در هر کدوم از این محورها هم آیات هم روایات متعدد دیگه وجود داره، من فقط به عنوان نمونه مواردی رو عرض میکنم. یکی مسئله تربیت بدنی و ورزش هست. مفهوم تحرک بدنی، نشاط، مسابقه و حتی میل به خودنمایی، که میل به خودنمایی تا چه حدودی یه مفهوم اسلامی و انسانی هست و نباید هر نوع میل به خودنمایی رو جاه طلبی به مفهوم منفی کلمه تلقی کرد، چون بعضیا در اختلاط بین این دو تا مفهوم ممکنه دچار اشتباه بشن و میشیم فکر میکنیم هر نوع تلاش یا تمایل برای خودنمایی یا برنده شدن در یک مسابقه علمی یا ورزشی مثلا، یا حتی هر نوع تلاش برای برنده شدن در انتخابات در عرصه سیاسی اجتماعی لزوماً مساوی است با جاه طلبی، قدرت طلبی، شهرت پرستی. بین این دو تا یه مرزی وجود داره. یکی از نقاط افتراق بین آموزش پرورش اسلامی با غیر اسلامی همینه که تحرک بدنی و میل به پیروزی، میل به اول شدن، جایزه گرفتن، تمایل به دیده شدن، به چشم آمدن، این رو در چارچوب اخلاق و عدالت و اعتدال میپذیره. از یه لحظه به بعد که دیگه رقابت ها منفی میشه، از حالت رقابت مثبت خارج میشه، از اون لحظه به بعد سعی میکنه اصلاح و یعنی هم جهتگیری هم محتوا رو اصلاح کنه. شبیه تفاوتی که بین حسد و قبطه، میگن علمای اخلاق به ماها، میگن که حسد، حسادت و قبطه خوردن ظاهرش مثل همه، چون در هر دوش به یک کسی دیگه داری نگاه میکنی، خودتو با اون مقایسه میکنی و یک کمی رنج میبری از اینکه من از او عقبم. اما تفاوتش اینه که با قبطه مبارزه نشده در فرهنگ اسلامی، برای که یک اتفاقا قبطه موتور حرکت، انگیزه میده برای تکامل و تلاش، او همون رقابت و مسابقه مثبته که خود قرآن هم میفرماد سار او دعوت میکنه که نه فقط برید به سمت مغفرت الهی، بلکه با شتاب برید، مسابقه بدید و برید. در واقع این تعبیر سارعو و یا استبقو که در قرآن دعوت به مسابقه و مسارعه است، یعنی تلاش کنید از همدیگه جلو بزنید. بنابراین قرآن دعوت به مسابقه میکنه جامعه رو که به همدیگه نگاه کنید و سعی کنید از هم سبقت بگیرید در مسیر درست، به روش درست. یه جورم نگاه کردن به دیگرانه که مسابقه در جهت خودمحوری با هدف نادرست و به خصوص روش نادرست. این تفاوت بین رقابت مثبت و منفی در قرآن کریم و در روایات دیده شده و بهش توجه شده. اینکه به دیگران نگاه کنیم، مسابقه بدیم، عقب موندگیمون رو جبران کنیم، تلاش کنیم جلو بزنیم، تلاش کنیم اول بشیم تو هر عرصه‌ای، هیچ اشکالی نداره و منافاتی نداره با تعلیم تربیت اسلامی. من از روایات از این باب زیاده، به عنوان نمونه یک دو تاشو عرض میکنم. در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میشه مکرر که ایشون در مسابقات ورزشی که بین جوانان، نوجوانان، حتی بین کودکان در جریانه، هم تشویق کردن، هم شرکت کردن و هم بردن هم باختن. و در یک مسابقه شتر سواری یا اسب سواری که ایشون مثلا دوم شدن، داور حالا یا متوجه نشده بود یا میخواست، بالاخره پیغمبر دیگه، نگه دوم شده، اینا با همدیگه تقریبا رسیدن آخر خط، گفت پیغمبر اول شدن و پیغمبر به داور اعتراض کردن، فرمودن نه، شما درست تشخیص ندادی، من خودم میدونم من دوم شدم. این که تحقیر کنن و بگن که خب حالا این کارا رو مجبوریم بکنیم، نه ولش کنید که تموش کنید برید سراغ مسائل، نه، این رو جزئی از نیازهای طبیعی مردم به خصوص جوان و نوجوان پیامبر میدونستن و جهت میدادن بهش با شادی در ورزش، که بخشش هم مربوط به رقابته، چون اگه تو ورزش رقابت و مسابقه نباشه هیجان به قدر کافی نیست دیگه، تنهای خودش آدم که با خودش مسابقه بده که نمیشه، خود این هیجان مسابقه و سبقت و برندگی و بازندگی و اینا پیامبر اینو منافی نمیدیدن با مسئله، منتها این رقابت شادی و ورزش رو اون چه که در سیره ایشونه اینه که بهش چارچوب اخلاقی میدادن و کاری میکردن که توأم با غفلت نشه، یعنی توجه صرف به بدن نباشه، توجه به بدن به علاوه رشد روحی باشه. مثلا در مسابقه که مسابقه وزنه‌برداری نقش شده که پیامبر میان میبینن که جوانها و ورزشکار و اینا یه مسابقه محلی ترتیب دادن و وزنه برمیدارن، سنگای بزرگتر هر کی برداره اول میشه، یه وزنه‌ای که از همه بزرگتر و سنگین‌تر بود بهش میگفتن وزنه قهرمانی دیگه، سنگ زورمندان، بین همه اینا یه نفر جوان خیلی گردن کلفت پرورش اندامی آمد و این سنگ رو که بقیه نمیتونستن بردارن بلند کرد. پیامبر تشویق کردن، از نکشیدن کنار که خب حالا، نه، در تشویق شرکت کردن. بعد که مسابقه برنده بازندش معلوم شد، اون لحظه که حالا مثلا تشویق جایزه هرچی هست، پیامبر یه جمله فرمودن این از همتون قوی تر بود، وزنه سنگین تری رو برداشت، اما میخواید بگم کی از این قوی تره، از اینم کی قوی تره؟ گفتن کی؟ فرمودن کسی که بهش فحش بدن و تحمل کنه فحش نده، او از اینم قوی تره. حالا این ما میدونیم چه جوریه دیگه، تقریبا جز به محالاته. برای من که اگه کسی فحش بده قطعا فحش میدم بدترشم، یعنی کار تجربه شده. هر شبت که و پیامبر وزنه برداری که میدونه میگن که برنده شدی اما یکی از تو قوی تر، اون لحظه که بهش کسی فحش بده و اهانت کنه و او بر خودش مسلط باشه، خودش رو مهار کنه و مقابله به مثل نکنه، سکوت کنه، تحمل کنه، او از تو هم قوی تره، چون هم بر شیطان خودش و هم بر شیطان او فحاش بر هر دو غلبه کرده. یا فرض بفرمایید امام باقر علیه السلام نقل می‌فرماند من در دوران نوجوانی و جوانی با تشویق پدرم و خودم در مسابقات تیراندازی و اسب سواری اینا که بین جوانا برگزار میشد من شرکت میکردم و معمولا هم اول میشدم. و دیدید در سیره امام باقر علیه السلام که حتی در دوران کهولت و پیری، این در مورد امام صادق هم نقش، در مورد امام باقر هم که وقتی دارن میرن وارد جلسه حکومتی ها احضارشون میکنن، نه تو جلسه حکومتی ها که قرار میگیرن، نه قهرمان های تیراندازیشون آوردن دارن مسابقه تیراندازی میدن، خلیفه حاکم برای که امام رو دست بندازه مثلا پیر مرد شما بفرما مثلا مسابقه ای بفرما، امام فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن دیگه از ما گذشته، از سن ما، من جوونی ها این کارا رو میکردم. گفت نه حالا بزن برای تفریح و اینا. قصدش این بود که خب حتما معلومه کجا میزنه و پیر مردی همه میخندن و دست میندازن، این شوکت معنوی و معرفتی امام باقر میشکن. امام صادق علیه السلام ظاهرا نقل میکنن که پدرم وقتی که دیدن اینجوریه قبول کردن. و این خیلی مهمه که ایشون میگه 10 تیر پدر من پرتاب کرد و هر 10 تا درست تو خال وسط سیبل خورد، یعنی هر تیر رو تیر قبلی میخورد. حالا چیزایی که فیلمای دروغیش و مالا رابین هود و این چیزا درست میکنن، این واقعیش مال امام باقر در سن پیری. فرمودن من در جوانی در این مسابقه ها شرکت میکردم با علاقه و بنابراین اینجا میخوام این عرض کنم، بعضیا فکر میکنن مسابقات ورزشی تلاش برای دیده شدن و خودنمایی به طور مطلق خلاف تعلیم تربیت اسلامیه. این در روایت ما چون این چیزی نیست، تحرک بدنی، رقابت مثبت، ورزش، حتی ورزش قهرمانی، یه ورزش برای سلامتی که میگن، یکم ورزش قهرمانی، هر دوش، منتها جهت دادن به اونه، اخلاقی کردن ورزش، تشویق ورزش و اخلاقی کردنش، این تفاوت تعلیم تربیت اسلامی در حوزه تربیت بدنی و ورزش با بقیه مسائل که فقط گردن کلفت و بازوی ستبر میطلبن و بعد کم کم میفته تو خط مسابقه برای جاه طلبی دیگه، یعنی رقابت منفی میشه، مدال به هر قیمت، شهرت به هر قیمت، قهرمانی به هر قیمت. که شما میدونید از مشکلات بزرگ جهان ورزش در جهان، هم در ایران هم در جهان دیگه، الان مسائلی مثل دوپینگ، مسائلی مثل فساد باندای مافیایی میگن تو ورزش و اینا، چند وقت تو راجع به فوتبال و دلالیا و اینا تلاش برای که مثلا حتی سوء استفاده های مختلف حتی جنسی از افراد، سوء استفاده مالی جنسی و غیر او، برای که اجازه بدم یک جوری از طریق دلالی وارد فلان تیم مشهور، تیم های مشهور بشی، عکست رو مجله بزنم، اینا همه او جنبه لجنی ورزشه که وقتی که ورزش منای اخلاق مطرح میشه، رقابت منفی میشه، اینا میاد فضا رو میگیره. یا مثلا یکی از دعواهای غرب با ما الان سر مسئله ورزش زنان سر چیه؟ میگن شما اگر خانم زنان ورزشکار مسلمان قهرمان ترین قهرمان هم باشید، ولی باید برهنه شید بیایید. با اینکه خب اینا وقتی که پوشیده اند دست و پاشون یک کمی محدودتره، ولی در این حال قهرمان میشن. تو تیراندازی کنندم جدو چه اینا، میگن ما میخوایم به عنوان یک زن با حفظ کرامتمون مسابقه قهرمانی بدیم، تو جهانم اول میشیم. میگن میتونی ولی ما نمیذاریم. یعنی امروز در جهان ورزش حرفه‌ای تبدیل شده به ورزش در تضاد با عفت و اخلاق و ورزش به معنی ابزار سرمایه‌داری و به خصوص پرستش بدن، بدن نمایی محض و جاه طلبی ها، اصالت مدال، اصالت پول، اصالت شهرت. تربیت بدنی در فرهنگ اونس پرورش اسلامی طبق روایات عرض کردیم، دوباره عرض میکنم، قهرمانی، رقابت، شادی، میل به خود نمایی، همه اینا و تحرک بدنی، جایزه دادن، همه چی هست، منتها به علاوه او جنبه اصلی و اصیل انسان، نه منهای او. در روایت ما داره که جوان در این سن، نوجوان و جوان، اصلا یکی تمایلات طبیعی اوست که میخواد نشون بده من چه قوایی دارم، چه قدرتی دارم. مثلا یک نشاطی خداوند در رو گذاشته که این میجوشه و مدام میخواد معلق بزنه، ورجی ورجی کنه، در دیوار بره بالا. ما هیچ جا در اسلام توصیه نداریم مانع هیجان جوان بشید. حتی عکسش هست، روایاتی که از پیامبر صلوات الله علیه و آله و از اهل بیت نقل شده که فرمودن که یکی از علائم سلامت کودکان اینه که شلوغ کنن. یعنی اون کودکی که کودک و نوجوانی که مدام در حال هیجان و دویدن و آروم نمینشینه، این اتفاقا علامت سالم بودنش. این هم در روایت ما داریم که اصل برای نیست که کودک یا نوجوان رو بتونی بینشونی بگی اون کودک و نوجوانی که یه گوشی میشینه تکون نمیخوره اون تربیت شده است. نه، البته آداب اجتماعی اونا حسابش جداست، توأمه با همه اینا. و تربیت سر مثلا در روایت نقش شده، حضرت امیر مهمان داشتن، مهمان ایشون یک کسی بود با فرزندش آمده بود، مهمان ایشون بود. شام رو که دادن، خود از تعمیر بلند شدن، آب و حوله آوردن که دست میهمان رو بشورن، احترام به میهمان و اینها. بعد آب و حوله دیگه چیز کردن به فرزندشون، به امام حسن سلام الله علیه، فرمودن شما هم دست فرزند میهمان رو بشویید. یعنی فرزندشون دست فرزند او رو آب بریزه و بشوره، خودشون هم دست میهمان رو. خب حالا خود حضرت امیر دست بچه رو نرم بشورن، بچه رو بگن که دست بچه رو، ولی این مباحث آداب اجتماعی و تربیت اینا تو زندگیشون زیاد بوده. حتی من تو روایت دیدم در دوران کودکی وقتی حضرت زینب دختر خردسالی بوده وارد اتاق می شدن، امام حسن امام حسین جلوی پایشون بلند می شدن. همشون هم کودک بودن دیگه، ولی اینجوری تربیت شده بودن که زینب وارد می شد، حسن و حسین به احترامشون بلند می شدن. هر کدوم می آمدن بقیه به احترام او از جا بلند می شدن. یک همچی روابط خانوادگی داشتن. این یک مسئله. بخش دیگه تربیت برای کار، تربیت اقتصادی در جامعه است که در این حوزه ما آیات روایت خیلی داریم. حالا من انشالله اگر عمری بود تو جلسات دیگه باز به اینا اشاره خواهم کرد، ولی الان اجمالش رو عرض بکنم. پیامبر اکرم نسبت به بیکاری و مفتخوری زندگی های انگلی خیلی حساس بودن. نقل شده یه جوانی، بسیار جوان متدین، تربیت شده، مؤدب، همه چیزش به لحاظ اخلاقی و معنوی اینا خوب بود، اهل نماز و جماعت و فلان و اینها. پیامبر با پیامبر یه گفتگوی کرد و وقتی که رفت، پیامبر خیلی پسندیدنش به لحاظ تربیت شدگی، گفتن خیلی جوان خوبیه. بعد پرسیدن، حالا سوال پیامبر خیلی مهم، پرسیدن که ایشون چه کار است، کارش چیه؟ گفتن که بیکاره. پیامبر فرمودن که سقط من عینی، از چشم افتاد، از چشمم افتاد. تمام این کمالات داشتی از نظر اخلاقی، معنوی، تربیت اجتماعی، اما بیکار نیستی. باید کار کنی، باید تلاش کنی، باید عرق بریزی. در روایتی هست که فرمودن حتی اگر نیاز اقتصادی ندارید به کار، یعنی مرفهی و ارسی باید رسیده، اجارهی باید میرسه، یک چیزیه که اصلا لازم نیست برید کار کنید، فرمودن بازم باید برید کار کنید. چون نیاز به کار فقط نیاز اقتصادی نیست، نیاز روحی دارید همه به کار و نیاز جسمی. این بدن باید کار کنه، نباید بیکار بیسته، و روح شما بیش از جسمتون به کار کردن احتیاج داره. کسی آمد پیش امام علیه السلام گفت که من آقا خیلی وزم خراب، 1000 جور بدهی دارم و کاری ندارم، بیکارم. فرمودن بهش که یعنی چی بیکاری؟ مگه میشه کسی بیکار باشه؟ مگه این توی دنیا کار نیست که بکنی؟ یا دنبال کار راحتی؟ دنبال کار راحت پرسود، کار سرپایی. اغلب کسایی که ماهایی که وقتی گرفتن میگیم بیکاریم، دروغ میگیم، بیکار نیستی، دنبال کار راحت پرسودی. و الا یک کسایی تو همون جوامعی که میگن کار نیست، از یک چیزایی کار میسازن و زندگیشون هم تأمین میشه که گاهی آدم خندش میگیره. گفت آقا هیچی، گفتن سرمایه، گفت چی من ندارم، گفت فلان، سه چهار تا چیز، گفت من نه ارسی از بابام رسیده، نه زمینی دارم کشاورزی کنم، نه پولی دارم، نه اسبی دارم اقلا برم باش شطوری آب بکشم کار کنم، هیچی من ندارم. امام گفتن الان درست میکنم برات. رفتن از تو خونه یه تبر آوردن، گفتن این تبر دستت میگیری میری تو بیابون هیزم میشکنی جمع میکنی میاری میفروشی، بعد میبینی که کار هست یا بیکاری. فرمودن به هیچ نحوی توجیه نکنید بیکاری رو. اینم یک سبکه که از کودکی طبق این چیزا باید به بچه ها آموزش داد، به جوان نوجوان، که اصالت کار، کار کردن نه که ننگ نیست، بیکاری زرنگی نیست، مفتخوری زرنگی نیست. کار کردن و تلاش، حتی اگه نیاز مادی نداری، فرمودن که خود بیکاری منشأ فساده. در روایت فرمودن که سه چیز وقتی با هم جمع بشه، یکی جوانی، بیکاری و رفاه، این سه تا خودش منشأ فساده. یعنی جوان و نوجوان که خوب انرژی زیادی داره، بعد کار نمیکنه، این انرژی جمع میشه، باید یک جوری خودشو نشون بده، مرفه هم هست، تو ناز و نعمت زندگیش تأمینه. این ستا که با هم باشه، روایت فرمودن که جوان بیکار مرفه میره سراغ فساد و ضایع میکنه خودشو به لحاظ روحی و جسمی خودشو. فساد هم فقط نمیدونم شهوت و گناه جنسی نیست، چا تا میگیم فساد به او فکر میفتیم، نه، 1000 جور مسائلیه. پیامبر می‌فرمودن که بزرگ، یکی از بزرگترین عبادات الهی کاره، جهاد اقتصادی، جهاد فی سبیل الله. فرمودن هر کس برای تأمین معاش و زندگی خانوادش و اگر او تأمین شد برای تأمین زندگی دیگران تلاش میکنه، این تأمین معاش یک عمل 100% اخروی است، نه دنیوی. و اگر در حین کار کسی بمیره، مسلمانی که به خدا و آخرت اعتقاد داره، فرمودن اگر در حین کار و تلاش و زحمت کشی و عرق ریزی برای تأمین خانوادش از طریق حلال و مشروع کار میکنه بمیره، شهیده. در روایت دیگه فرمودن پیامبر که بعضی گناهان شما با هیچ استغفاری تطهیر نمیشود، فقط با کار تطهیر میشه. این هم خیلی چیزه ما، یعنی ببینید که چیزه که توی مدارس ما باید به بچه ها یاد داد، اینه که از اول باید اونا یاد بگیرن کار خودش اصلا موضوعیت داره، کار یه ارزشه، هم به نفع خودت، هم به نفع جامعت، به نفع دنیا و آخرت، به نفع جسمت و روحت، حتی اگر بچه پولدار و بچه سرمایه‌دار و مرفهی. پیامبر فرمودن که گناهانی هست که با استغفار و نماز و روزه و رفتن به حج و آزاد کردن برده و با اینا هیچ کدوم هنوز تطهیر نمیشه. باید عرق بریزی برای تأمین معاشت، تو گرما و سرما باید بدوی. اینا یه سری گناهانی رو پاک میکنه از انسان، تطهیرش میکنه و مقاماتی بهش میده که با هیچ چیز جز کار و تلاش و عرق ریختن به اون مقامات نمیرسید. خب از این روایت باز زیاده که من فقط به ایمان نمونه خدمتون عرض کردم. محور بعدی مسئله مسئولیت دادن و مسئول دانستن نوجوان و کودک و جوان در حد خودشونه که تا حد مشورت کردن در مسائل مهم با جوان و نوجوان، به این معنا که به هوش و ذهن جوانان اعتماد داشته باشیم و بهشون هم فرمودن تفهیم کنید که من به هوش و ذهن تو اعتماد دارم و این دارم واقعا باید مشورت میکنم، نه اینکه سر کار گذاشتمت، واقعا دارم با تو مشورت میکنم. حالا این عبارت رو خواهش می‌کنم دقت کنید، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که مشورت خواستن از نوجوان و جوان، واگذار شدن مسئولیت‌هایی به حد خودشون به اونها، مسئول دانستنشون، راه گسترش عقل، آگاهی، اطلاعات هرچی بیشتر در عرصه‌ها رو باز گذاشتن و کمک کردن و حساب کردن رو سرعت انتقال جوان و نوجوان. در روایت که عرض کردم می‌فرمان که سرعت ذهن و تیزبینی و سرعت انتقال جوان از پیر بیشتره، ولذا تعبیرشون اینه که فرمودن که اگر بتونید در مسائل اجتماعی هوش و جسارت جوان رو با تجربه و آگاهی‌های پیر ترکیب بکنید، بهترین نوع مدیریت اجتماع و خانواده است. این هم در روایات ما صریح هست که فرمودن جوان اولا سرعت انتقال داره، هوشش زودتر کار میکنه، سریع مطالب رو میگه، زود حدس میزنه. شما فعل رو میگی تا فرهزاد میره، زود میگیره مطلب رو. جسارت هم داره، نمیترسه. فرمودن این دو تا خصلت خوب تو جوان و نوجوانه، این رو داشته باشید. از اون طرف یه نقطه ضعفی هم داره جوان و نوجوان، و اون که تجربه نداره، گاهی ریسک میکنه، توجه محاسبه به قدر کافی، چون اطلاعاتش کافی نیست، تجربه نداره، آگاهیش کافی نیست. اما پیرمردا، پیرزنا، چون 10-20 بار چوبشو خوردن، هی رفتن و دیدن و سرشون به دیوار خورده و اینا، اونا توی قضیه بیشترن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن و در روایت از امیرالمومنین هستش که جسارت جوان و تجربه پیر رو، هوش و سرعت انتقال جوان رو و آگاهی های پیر را ترکیب کنید، خامی و بی تجربگی جوان رو با محافظه کاری و ترسو بودن و وابستگی های پیر مردان و پیر زنان، این دوتا رو تا میتونید حذف کنید از تصمیم گیری ها، وقتی میشه یک مدیریت صحیح اسلامی و تعلیم تربیت درست که هم خانواده هم جامعه آثار و برکاتشون میبینه. من فقط به یکی از این روایت اشاره میکنم، فرمودن اذا احتجت الى المشورت فی امر، اگه احتیاج پیدا شد که توی کاری مشورت کنید، نظر خواهی کنید از افراد، قد ترع علیک، یه مشکلی پیش آمده، میخواید ببینید دیدگاه ها چیه، فرمودن اول اون رو به جوان ها عرض کن، اول نظر جوان و نوجوان ها رو بپرس در اون مسئله، چون اونا ذهنشون سیمانی گچی نیست، کلیشه نیست، شکل نگرفته، توتیوار داره، واقعا ابتدا به ساکن از صفر به مسئله نگاه میکنه، هر چی که میبینه و به نظرش میاد همون لحظه میگه، شفاف و صریح میگه و صریح. فرمودن فستبدا به بدایت شبان، اول از جوانها و نوجوانها شروع کن نظرسنجی و ای که نظر شما چیه در این مورد، نظر خواهی کن. چرا؟ استدلال، فانهم احد و اذهانن، برای که ذهن جوان و نوجوان تیزتر از آدم های مسنه، سریعتر مسئله رو میگیرن، ذهن جوانه، سلولای خاکستری مغز فعالتر کار میکنه، و اسرع و حدسن، جوان و نوجوان خیلی سریعتر از پیرا حدس میزنه. حدس میدونید یعنی چی؟ یعنی به نتیجه رسیدن با سرعت زیاد بدون طی بعضی از مقدمات، سری میپره. فرمودن اول از جوان و نوجوان بپرسید که سرعت انتقالشون بیشتره، ثم رده بعد ذلك الى رأی الکهول و شیوخ، بعد برید نظر پیرمرد و پیرزنا رو بخواید، بگید حالا نظر شما چیه. چرا؟ فرمودن لیستعقبو، تا بعد از نظر جوانانه نظر پیرانه شنیده بشود، این بعد از او باشه. چرا؟ و یحسن الاختیار له، تو مقام طرح گزینه‌ها جوان‌ها فعال‌ترن. یعنی تو میگی پیشنهاد بده، یه مرتبه می‌بینی 30 تا گزینه داد، ابتکار داره، هیجان داره، تیزه، نمی‌ترسه، 10 تا گزینه میده. اگه به پیرمرد پیرزن اول بگی، ممکنه کلاً یک یا دو تا گزینه بگه به شما، دایره انتخاب و تصمیمش محدوده. چون ترسیده در طول زندگی ذهنم خسته شده، خیلی اهل تکاپو نیست ذهن. ذهن پیرمرد پیرزن تنبل میشه. که اون اول اگه بگیری سراغ اونا یکی دو تا گزینه ممکنه بیشتر بهت ندن. اول انواع گزینه ها رو از جوان بپرس، به نوجوان. بعد بیا اینا رو عرضه کن به تجربه پیران و پیرانه. فان تجربتهم اکثر، چون اینا که سنی ازشون گذشته تجربه بیشتری دارن. پس ترکیب کرد بین چی؟ سرعت انتقال و قدرت حدس و شکوفایی و جرأت جوانانه با تجربه و خردمندی پیرانه. و این خیلی جالبه که در روایت می‌فرمان اول از جوانا سوال کن، چون اول اگه از پیرترا شروع کنی اینا پیشنهاداشون همه محافظه‌کارانه است و محدوده. ببینید اینا مسائل مهمیه تو مدیریت و تو تعلیم تربیت، تو سیاست، تو رسانه، تو همه چی کارهای بزرگ اینجوریه. در ادامه اون یک نکته دیگه من عرض بکنم بهتون که چون پیامبر خیلی تاکید میکردن رو اینکه مراقب باشید جوانان نه خود رو خدا بدانه که من مرکز عالم و محور عالمم، نه اینکه خودشون رو حذف کنن و نبینن و احساس حقارت و پوچی بکنن. پیامبر اکرم در روایات متعدد هر دو تا خطر رو اشاره کردن، فرمودن هر دوش خطره. از یک طرف به نسل جدید باهاشون یه جوری حرف بزنی، یه جوری کار دستش ندی، اعتماد بهش نکنی، هر جا میره مواظب بهت کنی، تو خودت میگی اصلا خود او دوچاره بحران اقتدار و اعتبار میشه که اصلا نکنه من هیچ کاری بلد نیستم. فرمود کار نکنی. ولی پیامبر به جوانان در حد 19 20 سالگی گاهی رهبریای بزرگترین حرکات اجتماعی رو به جوانان 18 19 20 سالگی میداد، در حالی که آدمای پیر و مسن و سابقه دار خیلی بودن. یکی هم میفرمودن مراقب باشید بچه جوان احساس خیال نکنه اون مرکز عالمه، من ملاک حق و باطلم، من ملاک عدل و ظلمم، و اون خیال کنه که اون همه کارو ایناست. یک بحث دیگه مسئله تقویت جرأت بحث با مخالفینه. اینم ما تو روایتمون داریم. اعتقادات فرمودن اعتقادات جوان رو، نوجوان و جوانان رو به لحاظ اعتقادی ایمانی جهانبینی جوری بار بیارید که بتونن از عقاید خودشون با استدلال و با سرشون بالا بگیرن، با افتخار دفاع کنن و بلکه به افکار مقابل حمله کنن و به لحاظ علمی اونا رو منفعل کنن. نه که شرمنده بشن، از مسلمانی شرمنده، از مذهبی بودن شرمنده، از انقلابی بودن انقلابی شرمنده. میدونی چی چیزیه؟ تا یه جایی یک پخی میگن، یک سوالی اشکال چیزی، زود اصلا مولا ما غلط کردیم، مثلا شما درست میگید، ببخشید. گاهی از اونم تندتر. باز روایتی داریم پیامبر توصیه فرمودن که جرأت بحث با مخالف، دفاع استدلالی از اعتقاداتشون رو بهشون بدید، شجاعت استدلال و اینکه انفعال نداشته باشه و قدرت مقاومت فکری داشته باشن. به اصطلاح شلدینی، حالا اصطلاح شلدینی، شلدینی نه تو مرحله نظر و افکار و اعتقادات، نه تو مرحله رفتار اجتماعی ازشون دور بشه و عمق فکری بهشون بدید، قدرت معرفتی و استدلال دینی و فکری. منفعل نباشن سر همه مسائل با مخالفین، بگن ما بحث میکنیم، ما چیزی، ما بدهکار شما نیستیم، ما طلبکاریم سر مسائل مختلف. الان همین پیروزا یک هیئت از اروپا آمدن اینجا، یواشکی میست که آمدن، چون هیچ کس مسئولیت چیزی نمیپذیره. یه اتحاد آمدن، بعد رفتن با 3-4 تا از اینایی که تو قضایای سال 88 بودن و ارتباط با خارج، رفتن با اینا ملاقات و طلبکار، و حالا برگشتن اونجا میگن که بله ما راجع به حقوق بشر رفتیم چیز کردیم و قول دادن که خودشونو اصلاح کنند و از این حرف. حالا نمیدونیم کی قول داده، به کی قول داده، چی قول داده. الان 3-4 روز تو رسانه های میگن کی گفته، هر کسی میگه من نبودم. یعنی هیچ کس مسئولیتش رو نمیگیره. خیلی جالبه. دولت، مجلس، قوه قضاییه، هر ستا میگن ما نبودیم، ما نمیدونیم کی بوده. خب اینم خیلی چیز جالبیه. حالا اتفاقا ما میگیم که آقا خیلی صریح و شجاع بگید، شجاعانه و صریح صادقانه بگید ما بودیم، بیاید. ما همینجا الان باید بگیم و میگیم بهش باشه، میگیم آقا بیاید، بله اتفاقا ما می‌خوایم سر حقوق بشر با شما بحث کنیم، هم بحث نظری هم بحث عملی. بحث نظری بکنیم تا روشن بشه مبانی مادی نمیتونه حقوق بشر رو تئوریزه کنه. حقوق بشر همین که قرآن و روایات ما میگن. چون اینا میگن در رأس حقوق بشر، الان تو بحثاشون ایناست دیگه، یکی میگن احکام اسلام خلاف حقوق بشره، مثلا در مورد زنای محسنه و حکم نمیدونم همجنس باز و لواطکار و فلان، اینا میگن خلاف حقوق بشره و چه و چه اینا رو میگن. خیلی خوب، اول اینکه گفتگوی انتقادی خیلی صریح و شجاع، اتحادیه اروپا یا هر کسی دیگری و هر جای دیگری آدماشونو بفرستن بنشینن خیلی صریح، ملت ما و همه ملت‌های جهان گوش کنن شفاف. یک، تعریف حقوق بشر، فلسفه حقوق بشر، مبنای حقوق بشر که از تعریف بشر باید شروع بشه و روشن بشه که کیا حقوق بشره حقیقی است، کیا حقوق حیوانات رو به اسم حقوق بشر میگن، تازه حقوق حیوانات هم نیست. دوم، سر مصادیق ببینیم کدام تمدن در تاریخ در این 120 سال بزرگترین جنایات رو در حق بشر کرده. اما اینکه یواشکی بحث بکنیم و هم انفعالی اونا بیان انتقاد بکنن به ما خورده فرمایشا درس بفرماین، ما هم شرمنده بدم، هیچ کسی نگه که ما کی گفت، کجا آمدن، با کی حرف زدن. نه آقا بیایید شما هم نیایید، ما میایم بیایم در تریبون ها که همه اروپا ملت به شعور مردم اروپا احترام بگذارید، به شعور مردم اروپا، چون سانسور روشن فکری میکنید شما، بشینیم بحث کنیم هم به لحاظ مفهومی و تئوریک راجع به حقوق بشر، هم به لحاظ مستقیم. نه اینکه بگو بیا یواشکی هیچ کس مسئولیتش نپذیره، بعدم او بیاد اینجا طلبکار بگه ما گفتیم اینا هم قرار شده خودشون اصلاح کنن، قرار شده احکام اسلام یه کمی تغییر بکنه واسه حرفا. خب پیامبر فرمودن که اعتقادات باید با مبنا باشه و انفعال توش نباید بشه، استدلال و مهاجم. و اینجور آدم ها تو مکتب اهل بیت هم تربیت شدن، هم نکته بعدی که اضافه کنید به این بحث، چهره سازیه، یعنی معرفی جوانان است به جامعه و تشویقشون، چهره سازی از جوان و نوجوان. من یک نمونه فقط عرض بکنم، اولا در تشکیلات خود پیامبر چهره سازی از جوانان اعتماد به اونا زیاده، که حالا بخش آخر عرضم یک دو تا روایت عرض میکنم، ولی قبل از اون یه تعبیر از امام صادق علیه السلام اینجا آوردم خدمتتون. امام صادق درست در دوره یعنی که صدها مکتب فقهی، کلامی، فلسفی، تاریخی اینا و ادیان مختلف زمان بنی عباس فضای مکمچی شد، ترجمه میشد، میامد و انواع اقسام بحث و مناظره ها و اینا. ایشون میدونید خب 4-5 هزار شاگرد تربیت کردن تو رشته های مختلف علمی، یعنی از فقه و اصول و تفسیر و کلام و اینا تا شیمی و فیزیک و علوم طبیعی و تجربی. حالا یه وقتی راجع به روایات علوم طبیعی و تجربی و حتی صنعت فرصت بشه اینجا بگیم، در مورد آموزش صنعتی که در روایت امام صادق و اهل بیت چقدر نکات جالبی توی قضیه است، آموزش فنی مهارتی. در این حال کسایی رو تربیت میکردن که میرفتن با مکاتب و ادیان مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف مادی و غیر مادی و اینا شرق و غربی میرفتن با اینا مناظره میکردن. در روایت داره امام صادق به بعضی اجازه نمیدادن مناظره، میگفتن شما باید هنوز کار کنی، روش بحث و بلد نیستی. به بعضیا میگفتن شما برو، مثلا یکی اومد گفت آقا چرا به فلانی اجازه دید مناظره کنه با مخالف، به من اجازه ندید. فرمودن برای که اون اضافه یتیر، اگه تو بس یه جایی یه موقتا کم بیاره بیاد پایین، دوباره بلد چجوری اوج بگیره و بحثو کنترل کنه. اضافه وقتی میاد پایین دوباره یتیر، میتونه پرواز کنه، ولی تو دیگه نمیتونی، باید خودت بیشتر کار کنی. اینقدر دقیق و کارشناسانه چیز میکردن. یکی از اینا هشام ابن حکم، حالا یک قضیه رو ببینیم، میخوام بگم چجوری تربیت میکردن که نیروهای جوان برن تو شکم مکاتب مخالف بشر، ضد بشری و ضد الهی، نه اینکه منفعل، اینا برن جلو. تو لازم نیست از اروپا پشی بیا اینجا به بنده درس حقوق بشر بدی که تاریختون پر از سیاهی است در حقوق بشر، حرفاتون هم بی‌مبناست. من پا میشم میام اونجا، ما با میشیم میام اینجا، جوانان ما میان اونجا، حساب شما رو به لحاظ نظری برسن، بشه که شفاف بشید. یک نمونهش اینه، یونس ابن یعقوب میگه بعضی از اصحاب و شاگردان امام صادق نشسته بودیم در کنار ایشون، حمران ابن اعین، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم و تیار و دیگران. هشام ابن حکم هم بود که یک جوان، میدونه هشام ابن حکم یه نوجوان در نابغه و پراستعدادی بود، اولم جزو مخالفین امام صادق و اهل بیت بود، حتی آمد سر جلسات امام صادق که به حساب اشکال کنه، جزو جرانای دگرندیشون مخالف بود و طوری امام صادق علیه السلام هم به لحاظ اخلاق و ادب، هم به لحاظ محتوا و استدلال و منطق تو جلسه چیز کردن که این دیگه دل نکند، هم تا مون چند جلسه مون برای رد کردن، بعد دید اصلا چی رو رد کنه، باید یاد بگیره. بعد شد یکی از خاص‌ترین نیروهای تئوریک اهل مناظره با سایر مکاتب و دیدگاه ها در مکتب امام صادق. هشام بن حکم جوانی رفته بوده، این ببینید این تربیت فکری دینی. امام پرسیدن کجا بودید، مثلا مسافرت بودی نبودی؟ گفت آقا من با اجازتون رفته بودم، پاشنم رفتم بصره، از مدینه عربستان رفته بود عراق بصره. گفتم چی بوده اونجا؟ گوش کنید، امام صادق میدونستن برای مناظره رفته بوده اونجا. فرمودن که خب رفتی اونجا با عمرو بن عبید، چجوری بحث کردید، مناظره کردید، چی پرسیدی، چجوری پرسیدی، چجوری وارد بحث شدی؟ حالا امام صادق اینم میدونن، دقت کنید، عمدن میپرسن که در حضور جمع ایشون توضیح بده، هم تشویق بشه، هم معرفی بشه، چهره سازی بشه. در حضور جمع میخوان تشویقش کنن، میخوان الگو بدن، یاد بدن به بقیه و تشویقش کنن. گفتم توضیح بده چجوری. هشام گفت یا ابن رسول الله، من از در محضر شما من حرف بزنم، از بزرگواری شما من خجالت میکشم، شرم میکنم، من زبانم پیش شما بند میاد، نمیتونم بگم. فرمودن نه، یه وقت خودم میگم بگو دیگه، نباید زبانت بند بیاد. من ازت میخوام که توضیح بدی که رفت چرا کشوری رفتی، کجا، چی بود، و توضیح بده که دوستان دیگم ببینن. فرمود که چون اهم میفرمایید من توضیح میدم، ولی در حضور شما جسارت نمیکنم. بعد گفت که هیچی، من تو مدینه بودم، اینجا شنیدم تو جلسات کسی آمد گفت آقا یک کسی به نام عمرو بن عبید تو مسجد بصره میشینه، به لحاظ نظری و فکری هی حلم المبارز میگه و خلاف مکتب اهل بیت حرف میزنه، و همه هم میگن آقا این دیگه یک نظریه پرداز عجیب غریب، یک نوع اندیش دینی از اون روشن فکرایی که هیچ کس جوابش بلد نیست. تو میگه هی دیدم تبلیغ میکنن و میگن، کاری هم داشتم، کارامو تعطیل کردم، تصمیم گرفتم پاشم برم بصره. شنیدم که یک جلساتی داره جمعه تو مسجد بصره میاد و اونجا اعلام میکنه که هر مثلا کو نفس کش. میگه من برنامه‌مو تعطیل کردم و بلند شدم از مدینه، از عربستان، از حجاز رفتم به عراق به بصره، مسافت طولانی، فقط برای که جمعه برسم تو جلسه و به لحاظ علمی به پروپایی بپیچم. آمدم توی جمعه، آمدم وارد مسجد بصره شدم، دیدم یک جمع وسیع دورشن، چقدر مرید و هوادار و اینا داره و با کبکب و دبدبه و همه نشستن سوال میکنن، اینم شروع میکنه جواب دادن و کمم نمیاره و خیلی آدم بخاصی هم هست. من رفتم جلوی جلو نشستم که صدام برسه و چهار زانو خیلی مؤدبانه نشستم. بعد گفتم که آقا من غریبم، شنیدم جناب عالی همه چیز دانید، آمدم چند تا سوال بپرسم اگه اجازه بفرمایید اینها. گفت بله. این از کسایی بود که علیه مفهوم امامت به حساب نظریه داده بود، مقاله نوشته بود که اصلا امامت چیه، رهبری چیه، حرفا چیه، هر کسی خودشو برای خودش از حرف. گفت اجازه میدید من غریبم، یک دو تا سوالم دارم، مشکل دارم، جواب بدید. گفت بله بپرس. گفت که شما چشم داری؟ گفت که بچه جون هیچ سوالی، خب من نمیبینه که چشم دارم. گفت حالا من سوالم اجازه بدید اینجوری بپرسم، من سوالم خیلی ساده است، من سوالی من در حد اندازه شما نیست، سوال خیلی ساده است. گفت حالا بگو. گفت چشم دارم. گفت که با یکی سوالت احمقانه است ولی جواب میدم. آره این چشمه. گفت باش چی کار میکنی؟ گفت من رنگا رو میبینم، آدم ها رو میبینم. بینی داری؟ بله. چیکار؟ بو، دهان، زبان، مزه ها رو، گوش، صدا رو. افراد زد. بعد گفت که این حواس مختلف، چون این آقا هم یک اشکال معرفت شناختی کرده بود، هم یک اشکال در اصل تئوری امامت، هر دو رو با این آمد، هر دو اینا رو با این یک مثال. بعد بازش پرسید که خب حالا هر بخشی از اعضای جنابالی یک کاری برای خودش میکنه، یکی صدا، یکی تصویر، یکی مزه، یکی بو فلان، اینا قلبم داری تو سینت و عقلی داری که اینا رو یه جا جمع بکنه؟ او عقل یا قلب، یعنی نفس تو، او چی کار میکنه؟ او چی کار میکنه؟ گفت چی؟ من این حواس دیدگیر کرده، چی کار باید بکنه که این حواس، ادراکات حسی کجا میاد جمع میشه، چی میشه؟ بعد مجبوره بگه که بله یه چیزی به نام عقل یا قلب یا نفس هم وجود داره که مجموعی محصول ادراکات حسی، یعنی صداها، رنگها، بوها، مزهها، اینا همه رو اونجا با هم او نظم میده، ترکیب میکنه، نتیجه میگیره. هشام ازش پرسید این ادراکات حسی اعضای تو از اون نقطه مرکزی بی‌نیازند؟ گفت نه، بدون اون نمیشه. گفت اون چه کار میکنه؟ گفت خب او باید رهبری کنه این حواس مختلف رو، باید رهبری کنه. گفت خیلی خب، مگر اعضای بدن همه سالم نیستن؟ چشم و گوش و اینا که سالمن، چرا باید بیاد یه جایی اینا جمع بشه و اون رهبری بکنه؟ برای چی آخه؟ همه سالمن چشم و گوش و اینا. گفت خب آخه این معلومه، برای که اعضای بدن همین حواس گاهی اشتباه میکنن، گاهی شک میکنن، خودشون گاهی نمیدونن. زبان مزه رو میفهمه، اما خود زبان که نمیفهمه این چیه، این مزه، این بو، این رنگ. باید بره یه جایی، اونجا تجزیه تحلیل میشه، اونجا نتیجه بگیره که این چی بود. برای اینه همین بود سوالت، برای که حواس از شک رها بشن، شک نکنن و یه آگاهی ها یه جایی متمرکز تبدیل بشه به یک نتیجه علمی. گفت خب پس این بدن، خدا برای بدن ما یک قلبی، عقلی، چیزی گذاشته که مادی و حسی نیستش و اینا همه رو باید رهبری و متمرکز کنه. گفت بله. گفت خب این خدایی که برای بدن ما فهمیده این همچی چیزی احتیاجه، برای جامعه بشری نفهمیده همچی چیزی احتیاجه؟ یعنی بدن به امام احتیاج داره، جامعه بشری امام نمیخواد، رهبر نمیخواد؟ چطوره؟ خب این سوال رو کرد، البته تفصیل داره که فرصت چون نیست، گفتش که متوقف شد جلوی جمع. هشام گفت که این جواب اون حرفی تو که زدی، من ازت خوندم کمچی حرف رو زدی که گفتی که اصلا احتیاجی نیست به یه مرکزیتی برای رهبری و امامت جامعه، و هم جواب اون که فکر کردی ادراکات حسی، علم تجربی حسی کافیست، در حالی که یک مرکزی برای درک عقلی فرا تجربی لازمه تا این ادراکات حسی رو تبدیل کنه به علم. این جواب اون حرفای تو. حالا یک جوانی آمده تو جمعی، آقا رو با اون یالوکوپالش ترمز زد و جمعیت همه شروع کردن همهمه، و بعد رو کرد بهش گفت ابا مروان، به اون مرده گفت خداوند جواره انسان، اعضا یک انسان رو بدون امام رها نکرده تا او قلب یا عقل یا نفس او بتونه صحیح و ناصحیح رو تشخیص بده و انسان به یقین و به علم و به آگاهی برسه. چطور انتظار داری که خداوند این همه مردم رو داری میبینه، این همه اختلافات تو جامعه، این همه شک، این همه خطا، این همه انحراف، فساد، ظلم، چطور خداوندی که برای بدن یک امام گذاشته برای درک و رهبری، چطور خداوند بشریت رو گذاشته در شک و سرگردانی و اختلافات عقیدتی، همطور رهاشون کرده؟ خدا اعضای بدن رو رها نکرده در شک و تردید، ادراکات بشر رو پخش و پلا نکرده، متمرکزش میکنه. چه توجیهی برای این میکنه که خداوند بشر رو بدون امام، معرفی امام الهی به اونها که شکشون و حیرتشون و جهلشون و اختلافاتشون رو مدیریت بکنه قرار بده، دلیلی برای انگشتا و چشم و گوش جنابالی امام گذاشته؟ ساکت شد، چیزی نگو. بعد طرف برگشت گفت که تو کی هستی؟ گفت هیچی آقا، کسی هم تو داریم رد میشیم. حالا گوش کن، اونم میفهمن امام صادق کیا رو تربیت میکنه. میگه از حلقه جعفر ابن محمدی، از شاگردای اوی از مدینه تو اومده، این حرفا بوی مدینه میده. حالا هشام بن مخاصه چی بوده؟ میگه که نه. بعد میگه که تو هشام ابن حکمی؟ میگه نه. میگه از دوستای هشامی؟ از همفکر؟ گفت نه. گفت اهل کوجه کجایی؟ گفت اهل کوفه ام. گفت پس خود هشام دیگه. بعد هشام میگه، خندیدم که بله من خودشم اینا. میگه از اونجا بلند شد و کاملا ابهتش ریخت، ولی در این حال آمد جلوی جمع منو در آغوش گرفت و گفت که حالا اون باز آدم از این روشن فکرایی نبوده که وقتی که جواب بهشون میدیم تا تهش میگن آقا جواب ما رو ندادن، هیچ کس نفهمید ما چی گفتیم، بشریت نفهمید ما چی گفتیم، جواب ما رو نمیدن. باز این اقلا انصاف داشته، میاد اونجا، جالبه، دستی رو میگیره، هشام رو میذاره جای خودش، میگه این از من عالم‌تره، چون این حرفا حرفای اهل بیت پیغمبره، اینا اونجا تربیت شدن. میگه منم نشستم دیگه با من حرف نزد تا بلند شدم که رفتم. این قضیه رو نقل بکنه برای امام صادق و جوانات، اون نقل نوبت شده که امام صادق خندیدن و فرمودن که خب باشم، حالا بگو این حرفا رو کجا یاد گرفتی، به این قشنگی گفتی اونجا؟ گفت آقا اصلش رو از شما یاد گرفتم، یه چیزایی هم خودم قاطیش کردم، اینا رو با هم ترکیب کردم. امام صادق فرمودن نه به خدا سوگند، اون چه گفتی در صحف ابراهیم و موسی است، اینا خداوند به تو الهام میکنه که کرده و یه حرف رو زدی. و داستان مناظرهش رو میگم جلوی جمع، بگو همه بشنون، تشویق بشه، سیره بشه، چهره سازی بشه، بقیه تشویق بشن، جوانها که باید به این شکل و به این صورت به مسئله نگاه کنن. اینم یک نمونه. من عرضم فقط بذارید با یک روایت دیگه هم عرضم خط بکنم در رابطه با این قائل شدن شخصیت بزرگ، نه نمایشی، واقعا به جوان و نوجوان که اینا کارهای عظیم میتونن بکنن. ببینید امام توی جنگ فرمانده های لشکراش حولوش 20-22 ساله بودن، درست همون سیره پیامبر بود، از تجربه مسنترها استفاده میکنن. من فقط یک نمونهش عرض بکنم، از این نمونه در سیره پیامبر زیاده. زید، همه شنیدید اسمشو که فرزند خوانده پیامبر، زید یه برده است، یه جوان برده‌ایه که جناب خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین ایشون رو قبل از ازدواجشون حتی یا هم بعد از ازدواج با ایره هدیه میکنن به پیامبر. پیامبر فورا ایشون رو آزاد میکنن، میگن من برده نمیخوام، به عنوان پسر خوانده من باشه. ایشونو به نام زید ابن محمد صدا میزدن به عنوان پسر خوانده پیامبر، تا اینکه آیه آمد که آیه قرآن نازل شد در آیه 4 و 5 سوره احزاب که ادعوهم لآبائهم، و مفهوم پدرخواندگی یک مفهوم درستی نیست، هر کسی بچه باباشه به اسم پدرش صداش بزنید. ولی خب و او قضیه ازدواجه که دختر عمه‌شون زینب بنت جهش رو با زینب دختر عمه‌شون رو به ازدواج زید در آوردن که البته بعد اینا کارشون به جدایی کشید. و یکی از سنت‌های غلطی که مسئله پدرخواندگی و پسرخواندگی بود که با ازدواج یک بخشی از این مسائل شکل گرفت، یکی از دلایل ازدواج پیامبر با زینب بعد از اینکه اینا از هم جدا شدن همین مسئله بود که یک انقلاب بزرگ در روابط اجتماعی و خانوادگی و حقوق خانواده بود که حالا فرصت نیست بهش عرض بکنم. می‌خوام این عرض بکنم زید حدود 19 سالشه، پیامبر خیلی دوستش داشتن که حتی به نام زید الحب لقب گرفته بود، یعنی زیدی که عشق پیغمبره. ایشون بعد از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و جعفر برادر امام علی جعفر طیار سومین مسلمانه ایشون، همراه صدیق پیامبره که ببینید یک برده، دو تا نکته رو توجه کنید، یک برده است یعنی به اصطلاح پایین ترین طبقات اجتماعی در دنیا، دو نوجوانیه. پیامبر ای رو میگه آزادش میکنن که برده نیست، برادر میفهمن تو برادر و دوست مایی، جلوی جمعی تعبیر در موردش میکنن. در سفر طائف پیغمبر میرن که از قبیله ثقیف کمک بخوان، او دورانی که هنوز حمله هر جا پیغمبر میرفت میزدن و میزدن حمله میکردن، دیو بچه ها رو میفرستادن سراغ پیغمبر، دیوونه ها رو میفرستادن که بزنیدش و اینا، که اونجا داره حضرت امیر سلام الله علیه که کودکی نوجوانی بود و بعدش هم همین زید و حضرت فاطمه که یک دختر خردساله بود، اینا پیغمبر بود و همین دو سه تا، و اینا می آمدن جلوی جمع که سنگ به پیامبر می زدن، اینا وای می سدن که سنگ به اینا بخوره گاهی. همین زید می رفت بچه ها رو می گرفت که سنگ نزنن به پیغمبر، که نمی درستن. پیامبر جالب اینا در ذهن بدونیم راجع به کودک، اینا که سنگ می زدن پیامبر به اینا می گفتن که این کودک ها بچه هایی که به من سنگ می زنن با اینا کار نداشته باشید. اینا رو به زور می فرستن، تحریکشون می کنن، سرشون کلام با بچه، با این بچه ها خشونتی کسی نشون نده، بذارید سنگاشون رو بزنن با بچه ها. حالا زید کسی میره جلوی جوانان طائف از پیامبر دفاع میکنه که در همین سفر پاهای پیغمبر و چند جای سر زید زخمی میشه. این برده جوان رو پیامبر بین او و حمزه عموی خودش عقد اخوت میبنده، این برده نوجوان رو میگه تو در حد حمزه با عموی خودش. و بعد در نبرد موته که اولین نبرد بزرگ با امپراتوری رومه بعد از جعفر ابن ابی طالب که میفرمان فرمانده اوله و وقتی شهید شد، بعد این زید میفرمان این فرمانده دوم سپاه که ایشون هم شهید شد و پیامبر هم داره که از شهادت این دوتا خیلی گریه کردن. اینم که بعضیا میگن برای شهید گریه نکنین و فلان، این هم چیزی ما نداریم. دوتا بحثه در امام میفرمودن اهل بهشت بشارت افتخار شهادت تبریک میگفتن، در این حال گریه هم میکردن. اینا که آقا برای اولیا و شهدا و اینا خیر، گریه این مسئله انسانی عاطفه است. پیامبر میفرمودن دلم میگیره وقتی یادم میاد من با این دو تا انس داشتم، با زید و با جعفر طیار من با اینا انس داشتم. فرمودن بعد از شهادت اینا فرمودن تو خواب دیدم که جعفر ابن ابی طالب به شکل فرشته ای در بهشت پرواز میکنه و از نوک بالش خون میچکه، و زید رو دیدم یه درجه پایینتر از جعفر و اونم بهشتیه، ولی با خودم گفتم فکر نمیکردم مقام زید از مقام جعفر کمتر باشه، این خوابی که من دیدم اینجوری به نظرم آمد. بعد جبرئیل، جناب جبرئیل نازل شد و ایشون گفت نه زید کمتر از جعفر نیست، جعفر به خاطر خیشاوندیش با شما بالاتر مقامش رو الله زید کمتر از جعفر نیست. تنها صحابی که نامش در قرآن آمده زیده. از بین تمام اصحاب پیامبر فقط یک نفر اسمش تو قرآن صریح آمده و او همین جناب زیده، یک نوجوانی. و یکی هم که من دیگه توضیح نمیدم، خواهش میکنم برید زندگی نامه ای رو بخونید. مصعب ابن عمیر یک بچه سرمایه داریه که طبق توصیفات امروز دقیقاً بچه سسولی بوده که تو مکه تو پر قو بزرگ شده. بهگرانترین عطرها رو این نوجوان میزده. مامانش یک سره، مادرش دورش مثل پروانه میچرخیده. گرانترین لباسها رو تو مکه میپوشیده. یه بچه سرمایه‌دار کامل بوده. و این آدم شورش میکنه علیه ناز و نعمت و منافع طبقاتی، حقیقت مقدمه بر منفعت. برخلاف حرفایی که مارکسیستا میزنه و حرفایی که لیبرالیستا سرمایه‌داری میزنه که اصل رو میگه طبقه و اقتصاد و منافع، اینم میگه اصل لذت و غریزه است. اینشون داد همه رو گذاشت زیر پا و این آدم، این جوان آمد. پیامبر فرمودن اولا خیلی خوشگل، خوش سیما بود، خیلی جذاب بود، لطیفترین و گرانترین لباسها رو میپوشید. آخرین مد لباسها که از کاروانهای تجاری میآوردن مال این بود. گرانترین و بهترین عطرها رو در مکه میزد. ببینید از چه خانواده‌ای بوده. و مادرش میگه مثل کودک مراقب ای بود که وقتی میامد از خونه، تو نقل شده در تاریخ که این مادرش مامانش داده می در میامد این موهاشو درست میکرد، نمیدونم لباسشو چی میکرد، اینجا باید قشنگ باشه، این عطر رو بهش میزد، اینجوری بوده. بعد این خبردار میشه، پیامبر ظهور کردن و اینا، و پیامبر تو خانه، یه خانه ارقم ابن ارقم، خانه ارقم زید ابن ارقم و اینا، خانه تیمی بوده، مثلا مخفیانه نمیرفتن، قرآن گوش میکردن، پیامبر اینا رو تربیت میکردن. اینشون، این جوان خودش رو مطلع میشه و خودش رو وارد خونه میشه، اول فقط برای که ببینه اینا چی میگن، حتی برای مخالفت با اینا. و بعد از یکی دو جلسه که میره، یکی از بستگانش میگه که یه وقت، چون خونهشون هم خیلی بزرگ بوده، اتاقای متعدد داشته، میگه یه وقت رفتم دیدم که توی اتاق درو باز کردم، اتفاقی دیدم ای داره نماز میخونه و فریب خورده. برگشتم به مادرش گفتم به بچه چشمت روشن، این بچه که اینقدر زحمتش کشیده، ببین چیکار می‌کنه، ایمان آورد به او. همین مادری که اینجور با این محبت داشته، پدر و مادر با این برخورد میکنن، تهدیدش میکنن، امکاناتو ازش میگیرن، تو خونه حبسش میکنن که تو حق نداری بری. ولی اینشون بعد از مدتی فرار میکنه از تو خونه و میره، خود به پیامبر میرسه، جزء مهاجرین حبشه است. حالا این تیکر می‌خواستم عرض کنم، جوانه، انقلابی، فداکار، مجاهد، ساده زیست که تمام امکانات اینا، تربیت اسلامی انقلابی، تمام امکانات دنیا رو میذاره کنار، میاد. نقل شده ایشون اولین امام جمعه و امام جماعت همین نوجوان رو در مدینه، اولین نماز جماعه که در مدینه خوانده شده، پیامبر فرمودن ایشون امامش باشه، اولین نماز جماعت. معلم دین و قرآن میفرستادش تو قبایل مختلف و چون هم زیبا بود، هم مرفه بود، کسی نمیگفت ای به خاطر دنیا آمده، همه میفهمیدن برای چی آمده. این میامد هر شبت میرفت یثرب و برای قرآن، یک جوان اشرافی شده معلم دین و خیلی‌ها رو مسلمان کرد. و وقتی هم که در جنگ احد شهید شد، های وقت نقل شده که پیامبر نشسته بودن سر نماز، دیدن که ایشون داره میاد، یک لباس زمخت ساده پوشیده و عبای کهنه ولی تمیز، این عبا رو چندین جایی وصله زده، شلوارش هم وصله زده. پیامبر فرمودن، حضرت امیر سلام الله علیه نقل کردن، فرمودن پیامبر نگاهی به مصحب کردن و چشماشون پر از عشق شد. فرمودن اینو میبینی؟ این لوسترین جوان مکه بود، ناز پرورده، همه چی رو گذاشت زیر پاش برای خدا، حالا لباسی میپوشه که کارگرای این لباس رو دیگه نمیپوشن. و جالبه در احدشون وقتی شهید شد خواستن دفنش بکنن، نقل شده که لباسش کوتاه بود، میخواستن رو صورتش بپوشونن، پاهاش میامد بیرون، رو پاهاش بپوشونن، سرش میامد بیرون. پیامبر فرمودن بکشین رو سرش، سر صورتش رو پوشوندن و رو پاهاش یه مقدار شاخ و برگ ریختن و بعد دفنش کردن. اینا کسایی بودن که جوانانی که از هیچ، پیامبر اینا رو میساخت، از مرکز فتنه و کفر و رفاه و اشرافیگری تبدیلش میگرد به یک مجاهد بزرگ که تا آخر هم خودشون مدیون پیامبر میدونست. و اینجور نگاهشون به جوانها و نوجوانها. و السلام علیکم و رحمت.